باز هم با صوت خوش اساتید قرائت قرآن میهمان همراهان رادیو میشه.
از پای ماه مبارک رمضان با هم به محله تلاوت برویم. با محله تلاوت هر روز میهمان محله یکی از قاریان مشهور مصر خواهیم بود. از پای ماه مبارک رمضان ساعت 18 الی 19 رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
دوستداران عصرانه های شاد و انرژی بخش، مخصوصا اونایی که ورزشکار و ورزش دوستند، فردا عصر برنامه عصرانه ی رادیو ورزش
با کلی طنز و شوخی ورزشی با شما همراه خواهد بود.
عصرانه،
نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه عصرانه از رادیو ورزش. سه شنبه موضوع برنامه این هست که شما ترجیح میدین در ورزش شادی فردی داشته باشین یا شادی جمعی. خیلی خوشحال میشیم که شنونده برنامه باشین، نظراتتون رو بگین. سه شنبه ساعت 17 الی 18:30 دقیقه از رادیو ورزش.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، کتاب خواند عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میشه.
کتاب
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه کتابخند در کنار شما هستیم. در این برنامه قصه هایی از روزگاران نه چندان دور رو از کتاب قصه ممثل شد برای شما انتخاب کردیم. با ما همراه باشید. قصه ما مثل شد. نویسنده محمد میرکیانی، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر.
خربوزه خان. غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری مرد ساده دلی از روستایی دوردست به شهر آمد. مدتی در شهر گشت و به کارهایش رسید. وقتی که خواست برگردد با خودش گفت: خوب نیست دست خالی به خانه برگردم. خربوزه‌ای می‌خرم تا اهل خانه از کوچک و بزرگ بخورند و شاد باشند. این بود که خربوزه‌ای خرید و دوباره راه خانه را در پیش گرفت. تا رسیدن به روستا راه زیادی بود. برای همین کم کم تشنگی به سراغ او آمد. او که پیاده می رفت نگاهی به این طرف و آن طرف انداخت و اثری از آب ندید. در این وقت نگاهش به خربوزه افتاد و از بس تشنه بود آب در دهانش جمع شد. پس با خود گفت: هیچ کس نمی تواند مرا مجبور کند که این خربوزه را بخورم. این اصلا کار درستی نیست. مردم ببینن نمیگویند که چه آدم خودخواهی بوده که خربوزه را خورده و آن را به خانه نبرده؟ مرد این را با خودش گفت، ولی نتوانست از خوردن خربوزه دست بردارد. نگاهی به آن انداخت و دستی بر سر و روی خربوزه کشید و گفت: حالا اگر به آب نرسم چی؟ اگر تشنه بمانم چی؟ این شد که گوشه نشست و بی آن که ببیند به زودی به روستا میرسد یا نه، گفت: من هم از این خربوزه میخورم، هم کاری میکنم که هر کس از اینجا گذشت خیال کند که یک خان از اینجا رد شده. برای آنکه خانها همیشه یک قاچ خربوزه را میخورند و بقیه را سر راه میاندازند. مرد این را گفت و خربوزه را پاره کرد و کمی از آن را خورد. بعد آن را کنار راه گذاشت تا همه ببینند که خانی از آنجا گذشته. ولی یک دفعه چیزی به یادش آمد. این چه کار بدیست که من میکنم؟ مگر خان مثل من بی سر و سامان است که تنها بیاید و تنها برگردد؟ همراه خان آدمهای زیادی هستند. آن هم نه یکی دوتا، خیلی. خان هر جا برود چند نوکر و چاکر هم دارد. پس اگر خربوزه را کنار راه بگذارد، آنها بر سر و کله هم میزنند و خربوزه را میخورند. حالا اگر خربوزه خان مثل این خربوزه شیرین باشد که ممکن است بزنن همدیگر را بکشند. پس کار درست این است که من همه خربوزه را بخورم تا معلوم شود که خان تک و تنها نبوده و آدمهایی همراه او بودند. با این خیال مرد ساده دل نشست و خربوزه را تا آخر خورد. خواست راه بیفتد، نگاهش به پوست خربوزه افتاد و گفت: این چه کاریست که من میکنم؟ مگر فقط ما آدمها باید خربوزه بخوریم؟ حیوانها خربوزه دوست ندارن مگر؟ حالا جناب خان خربوزه خورد، اسب او چی می شود؟ مگر خان اسب و قاطر ندارد؟ مگر خان مثل من است که پیاده بیاید و پیاده برگردد؟ پس باید به اسب خان هم چیزی داد که بخورد و از حال نرود. این را گفت و مشغول خوردن پوست خربوزه شد. ولی هنوز سیر نشده بود و تشنگی او پایان نگرفته بود. نگاهش به تخمه‌های خربوزه افتاد که زیر نور آفتاب برق می زدند و گویی به او می خندیدند. همانطور که تخمه‌های خربوزه در دستش بودند، از جا بلند شد و نگاهی به این طرف و آن طرف انداخت. تا چشم کار می‌کرد، بیابان بود. سری تکان داد و با خودش گفت: من رو بگو، چه خیال‌ها با خودم می‌کنم؟ مگر می‌شود خان از اینجا بگذرد؟ آن همه راه سبز و آباد تا شهر هست. آن وقت خان می‌آید از این بیراهه بگذرد؟ ما فقیر بیچاره‌ها هستیم که از این جاده‌ها می‌گذریم. خان کجا و اینجا کجا؟ بعد تخمه های خربوزه را خورد و دور دهانش را با دست پاک کرد. گفت: میخواهم یک چیز بگویم و خیال خودم را راحت کنم. نه خانی آمده، نه خانی رفته. اگر کسی بخواهد با فریب دادن خودش کاری را که دوست ندارد انجام بدهد و از انجام دادن آن کار احساس رضایت هم بکند، این مثل حکایت اوست.
از شنبه تا چهارشنبه شنونده یک کتابخند رادیو سبا باشید. با کتابخند بخند.
خرمای فردا. غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری پسری بود که خرما زیاد دوست داشت. برای همین ساعت به ساعت بهانه خوردن خرما می گرفت. هرچه هم مادرش به او می گفت که خوردن خرمای زیاد تو را ناخوش و بیمار می کند، به گوش او فرو نمی رفت. در یکی از این روزها مادر از دست فرزند خسته شد و گفت: چرا انقدر خرما میخوری؟ برای اینکه دوست دارم. ولی تو زیاده روی میکنی، میترسم مریض و ناخوش بشوی. مریض نمیشوم. کی گفته که من مریض میشوم؟ مادر دستی بر سر پسرک خودش کشید و گفت: ببینم، اگر پیامبر خدا بگوید که انقدر خرما نخور، حرف او را گوش میکنی؟ بله گوش می کنم، ولی پیامبر نمی گوید که من خرما نخورم. از خودت حرف در نیاور، هر وقت که پیامبر گفت بخور، بخور. مادر این را گفت، دست پسرک را گرفت و خدمت پیامبر گرامی اسلام رسید. سلام کرد و با احترام گفت: ای رسول خدا، پسرک من خرما خیلی می خورد، نگرانم که مریض و ناخوش شود. به او بفرمایید که اینقدر خرما نخورد. پیامبر خیلی آرام و مهربان گفت: بروید و فردا بیایید. پسرک از خوشحالی بالا و پایین پرید. مادرش دست او را گرفت و به سوی خانه روان شد. در راه با خودش گفت: چرا پیامبر چنین حرفی زد؟ مگر امروز و فردا چه فرقی با هم دارند؟ ولی پسرک خوشحال بود که باز هم میتواند خرما بخورد. فردا دوباره مادر و فرزند خدمت پیامبر خدا رفتند. مادر برای پیامبر گفت که پسرش بیش از اندازه خرما می‌خورد. پیامبر با مهربانی رو به پسرک کرد و گفت: خرما زیاد نخور. هرچه مادرت می‌گوید گوش کن. زن تعجب کرد. از پیامبر پرسید: چرا دیروز این حرف را نزدید؟ چرا امروز فرمودید که پسرم خورما نخورد؟ پیامبر گفت برای اینکه دیروز خودم خورما خورده بودم، پس نمیتوانستم به کسی بگویم که خورما نخور. مادر از پیامبر تشکر کرد و به سوی خانه‌اش روان شد. او خوشحال بود که هم فرزندش از خورما خوردن زیاد نجات پیدا کرده و همین که نکته آموخته که رطب خورده منع رطب چون کند. اگر حرفی بزند و به آن عمل نکند و دیگران را به آن کار تشویق کند، این مثل حکایت حال اوست. از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری شاهی بود که ندیمی داشت. ندیم همیشه پیش شاه بود، در قصر و بیرون قصر و در روزهای غم و شادی همراه او بود. در این میان شاه هم به حال و روز ندیم رسیدگی می کرد. هر کاری که داشت برای او کوتاهی نمی کرد و پاداش و صله‌ای که می خواست به او می داد. روزی ندیم کنار شاه نشسته بود. آنها از هر دری گفتند و شنیدند. آن وقت شاه گفت امروز میخواهم غذایی بخورم که تا به حال نخورده ام. بگو نهار چه بخورم؟ هرچه که شما بخورید خوب است. خودم هم این را میدانم، ولی میخواهم که امروز تو بگویی. ندیم فکری کرد و گفت شاید آنچه را من میگویم دوست نداشته باشید. شاه گفت زود باش، اینقدر پرحرفی نکن. خب حالا که اینطور شد، نهار بادنجان بخورید. شاه آشپز قصر را صدا زد و به او گفت امروز نهار بادنجان می‌خورم. آشپز با تعجب گفت بادنجان؟ همان مرغ سیاه بیجان؟ بله، همان که گفتم. زود یک غذای خوشمزه با بادنجان آماده کن. آشپز تعظیمی کرد و رفت. ظهر غذای بادنجان آماده شد. غذا را در ظرف زرین گذاشتند و برای شاه آوردند. تا نگاه شاه به غذای بادنجان افتاد گفت به 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 این غذا، به 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 این بادنجان. ندیم که کنار شاه ایستاده بود گفت قربان، بادنجان اسم دیگری هم دارد، مرغ سیاه بیجان. یعنی چه؟ یعنی اینکه خاصیت مرغ در بادنجان هم هست. قربان، نمی دانید کسانی که بادنجان می خورند چه حرفها درباره آن می گویند. رنگ بادنجان، طعم بادنجان، بادنجان یک غذای شاهانه است. ندیم همینطور برای خودش از خوبی های بادنجان می گفت که شاه مشغول خوردن شد. او خورد و خورد تا اینکه ناگهان دهانش از خوردن باز ماند و چشمانش به گوشه خیره شد. ندیم پرسید چه شد قربان؟ بازم بادنجان می خواهید؟ شاه با دست به ظرف غذا زد و آن را به گوشه‌ای پرت کرد و گفت این دیگر چه غذایی بود؟ چطور مگر قربان؟ مگر نمی دانستی که بادنجان باد دارد؟ بادنجان باد دارد؟ مگر به شاه آسیبی رسید؟ شاه دستی روی شکمش زد و گفت از دل درد دارم می میرم. این دیگر چه غذایی بود؟ در زندگی غذایی به این بی‌ارزشی نخورده بودم. در این وقت ندیم خودش را نگران و ناراحت نشان داد و گفت ای کاش قربان، پیش از آن که شما از غذای بادنجان بخورید من همه را خورده بودم و در جا مرده بودم. حالا باید کاری کرد. چه کاری؟ دستور بدهید هر کسی که در مزرعش بادنجان می کارد دستگیر و روانه زندان شود. برای چی آنها زندانی شوند؟ برای اینکه بادنجان می کارند. چه گناهی بالاتر از اینکه کار آدم کاشتن بادنجان باشد؟ همینطور هر کس از امروز گفت بادنجان مرغ سیاه بیجان 100 ضربه شلاق بخورد. در دنیا هیچ غذایی بی فایده تر از بادنجان نیست. شاه کمی آرام شد و پرسید نمی فهمم، چرا تو یه دفعه از این رو به آن رو شدی؟ مگر همین الان از بادنجان تعریف نمی کردی؟ نمی گفتی که هیچ غذایی بهتر از بادنجان نیست؟ از این حرف تو بادنجان هم خندهش می گیرد. ندیم سر پایین انداخت و گفت: من که نوکر بادنجان نیستم. من نوکر سلطانم. بادنجان باد دارد. بلی، بادنجان باد دارد. درسته؟ باد دارد. بادنجان باد دارد. بلی. ندارد؟ بلی دارد. اگر کسی حرفی زد و بر پایه سود یا زیان خودش ناگهان آن حرف را عوض کرد، این مثل حکایت حال اوست.
قصه های امشب ما هم به پایان رسید. تا کتاب خندی دیگر، خدا نگهدار.
یک حدیث، یک زندگی. بشنوید.
یک حدیث، یک زندگی.
میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید، همان گونه که دوست دارید آنها در نیکی و مهربانی با شما به عدالت رفتار کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
من میخواستم برای جمع و اونایی که تأکید میکنم، اونهایی که حرفهای پدر براشون عزیز و محترم بود، بگم.
با من
همونطور که میدونید پدر روزهای آخر عمرش دیگه فهمیده بود دیگه قدرت نوشتنم نداشتن، برای همین حرفاشونو به من زدن، منو صدا کرد پدر.
شروع کرد
دست منو گرفت، دست منو فشار داد، گفت: سعید جان، پسر ارشد، همه میدونن که تو دست راست من بودی، دلم میخواد از هر چی که دارم به بهترین شکل نگهداری و محافظت کنی، اختیار با تو.
آخه چرا چرت میگی؟ چی بابا تو هم حمید خرگیر آوردی ما رو؟
بفرمایید، ملاحظه میفرمایید. ایشون متاسفانه برادر بنده هستن، حتی احترام مراسم عزای پدرشون رو هم نگه نمیدارن.
بشی سر چات بابا، نمیخواد لفظ قلم حرف بزنی.
ددر جانم طلبه.
نه آقا، سب کن ببینم. تو مثلا خیلی احترام نگه میداری آقا سعید، وسط مراسم درباره مال و اموال پدرمون حرف می‌زنی؟
استغفرالله.
فکر کنی چون اینجا چون همه میگی مال سرمون بندازی پایین، چه بفرما هر غلط می‌خوای بکنی؟ نه برادر من، این یه قلمو کور خوندی.
بس کن دیگه، احترام پدر مرحوممون رو نگه نمی‌داری، احترام خودتو نگه دار. تو عرضه نداشتی، به ما چه ربطی داره؟ الانم به اندازه کافی خودتو نشون دادی برادر. شادی روح و مرحوم
شیطان رو
بفرمایید. بیا بریم حمید. یا
بابا نگفتم هیچی، نگو. بیا، اونی که بده شد توی الان.
من از اولش آمده بودم، به خدا همیشه بهترین مال آقا سعید بود،
آشغال سفره‌هاش میرسید به من.
به خدا احمقانه است، یادته بابا هر جا مینشست میگفت این امید از اون اولش برای من بدیوم بود، انگار دنیا اومدن من دست من بود که همزمان با اون قرارداد کسایی به دنیا بیام. چی کار میکردم؟ به دنیا نمیومدم. بعدم من فقط یه نوجوان بودم مهناز که کلی سرمایه داد دستمون، منو کرد بر دستش. همیشه به خدا پای دست بودم،
میتونم
اگر من بچهش نبوده.
حمید الان این حرفا چه فایده ای داره؟ حالا که رفته و همه چی تموم شده.
عشقو بیارزه ای حمید، بیارزه ای. من بدون پول چی کار میکردم؟ معلومه سرمایه بدی دست یکی، پولش دو قلو بچه میکنه. اصلا من هیچی. بین تو اون چرا فرق گذاشت؟
چی بگم والا؟
کلن بابا من از خانواده توف کرد بیرون. چرا؟ چون نمیخواستم بردست آقا سعید باشم. چند بار به جون خودم اومدم در خونه رو زدم، گفتم بابا جون بذار دست تو ببوسم، من هیچی نمیخوام، فقط بذار بیام دیدنت. نذاشت. تو اونجا بودی مناز، نگو که یادت نیست.
یادمه، میدونم بابا یه دنده بود، اینو همه میدونستن. سعیدم یه جور دیگه دوست داشت. خب
آخه چرا؟ چرا؟ چه فرق فاحشی بین ما بود آخه؟ الان هم بر گرفته که آقا چی؟ اختیار اموال دست منه. گول خوندی؟ آره من هم تو نشستم که تو همه چی رو هاپولی بکشی بالا. مگه چش که شکایت
کنم؟ خاک بر سرم حمید، به خدا الان وقت این حرفا نیست.
بیا بیرون، مهمونا دارن میرن. چیه چه بیدی تو اون اتاق؟ بیرون.
چشم داداش، اومدم. همین تو رو قرآن، همینجا بمون تا همه برن، بعد هر چقدر خواستیم بزنین تو سر هم. ای خدا، ای خدا آقا جون، چه کاری؟
خدا بیامرزدت بابا، ولی بد کردی با من، بد کردی. همه پشتشون با باباشون گرد، ولی تو پشت من بارها خالی کردی. شرمنده که مجبورم شکایت کنم که سهمم خورده نشه. به خدا شرمنده، ببخش من.
میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید، همان گونه که دوست دارید آنها در نیکی و مهربانی با شما به عدالت رفتار کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب می‌کنم، چون پاپیتال خمیردندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
وقتی آفتابه ببین پوستت شادابه، وقتی ببک همراته بگو بگو آفتاب بتابه. زده آفتاب ببک، زده آب ببک، ببک ببک ببک.
کرم های زده آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
اینجا رادیو سبا، موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز.
دم دبا کن جمه ناره گلوم رو ساره ناره جی.
مثل جون نارنجی به رخسار نارنجی به راه سهرا رو شکم ز دست نارنجی جون نارنجی به رخسار نارنجی به راه مرغا شکم ز دست نارنجی
دوستان عزیز، همراهان گرامی، سپاسگزاریم از این که همچنان در کنار رادیو سبا هستید. ضمن این که دعوت میکنم با بخش بعد همراه بشید، به اتفاق همکارانم خانم سریا چهری تهیه کننده، خانم شیوا میر آقاجانیان، صدا بردار آقای خلیل نظری، هماهنگی پخش و بنده ارادتمند شما خوبان مسئول هیدر نژاد از خدمتتون مرخص میشیم. بهترین ها تقدیم به شما که شنونده های بهترین ما هستید. خداحافظ.
به نام